أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صاحب کفایه در جواب اشکالی که در این مقام مطرح شد که دیروز اشکال رو مفصلا عرض کردیم، فرمودند که طهارت از خبث برخلاف طهارت از حدث شرط ذکری و علمی است نه شرط واقعی، و اگر شرط علمی است ما باید مجوز ورود در صلات داشته باشیم، خواه این مجوز ورود در صلات قطع به طهارت از حدث باشد یا ظن معتبر قائم بر طهارت از حدث از خبث، یا اصل عملی معتبر که قائم شده باشد بر طهارت از خبث. و در ما نحنفی پس از آنی که این شخص قطع به طهارت داشته است ولیکن ظن به اصابه دم پیدا کرد و فحص کرد و برخورد نکرد به اون دم، در اینجا به حکم استصحاب طهارت یقینیه را نباید رها بکنند. این طهارت یقینیه که استصحاب می شود دو اثر دارد. یک اثر او جواز ورود در صلات و امثال آن که متوقف بر طهارت است. دوم این که عملی را که اعتمادن بر این طهارت یقینیه انجام داده باشد ولو پس از انجام عمل به این برسد که طهارت نداشته این عمل از خبث، اون عمل صحیح خواهد بود، و اگر اون عمل را بخواهد اعاده کند این معناش این است که نقض کرده است یقین را به شک تا این زمان. بله، نسبت به بعد از این زمانی که به اون نجاست برخورد کرد باید تطهیر کند و با طهارت قطعیه وارد صلات بشود، چون الان که دیگه برخورد کرده به نجاست معناش این است که یقین به نجاست پیدا کرده است. این یقین به نجاست چیزی او رو بر نمی دارد که بخواد به اصطلاح بعدا نماز بخونه. لذا مثلا فرض کنیم بعد از نماز ظهر، قبل از نماز ظهر یقین به طهارت داشت، ظن به اصابه دم پیدا کرد، بر اساس استصحاب نماز را خواند، نماز ظهرش که تمام شد نجاست را دید. اینجا نماز ظهرش صحیحه ولی حق ورود در نماز عصر نداره، چون نسبت به نماز عصر نقض یقین به شک نیست، نسبت به نماز عصر نقض یقین به یقین است. او یقین به طهارت از خبث مبدل شد به یقین به نجاست خبثیه، لذا تطهیر لازمه، بعد نماز عصر رو باید بخونه. ولی اگر الان که بعد از نماز فهمیده بخواد نماز ظهر رو اعاده بکند، اعاده نماز ظهر معناش این است که شما اون یقین به طهارت را به وسیله شک در خبث رفعیت کردی، چون تا این زمان که بعد از نماز ظهر است شما یقین به نجاست پیدا نکردی. از ورود در صلات تا این پایان صلات ظهر شما شک در نجاست خبثیه بودید، یقین به نجاست خبثیه نداشتید. علل قاعده که اصل عملی معتبر که استصحاب است به شما میگوید شما کما اینکه ورود در صلات دارید صلات معتیه را اعاده نکنید، این نماز به حکم همون لا تنقض الیقین به شک صحیحه. فلذا امام سلام الله علیه، از فرمایش امام سلام الله علیه میفهمیم که هم حکم تکلیفی در اینجا از استصحاب ثابت می شود به تعبیری که عرض می کنم، و هم حکم وضعی، چون اعاده و عدم وجوب اعاده از احکام وضعی است. یعنی ثمره استصحاب هم حکم تکلیفی است که جواز ورود در صلات است، و هم حکم وضعی است که عدم لزوم اعاده است. این خلاصه چیزی است که صاحب کفایه در رد بر اشکال در اینجا بیان فرمودن، که این شخص سائل که با تعجب نسبت به مسئله اعاده، با اینکه یقین دارد الان که نمازی که خوانده در نجاست خبثیه بوده است و همراه با نجاست خبثیه بوده است، معذاله امام فرمودن اعاده نکن، این تعجب کرد. این رفع اون تعجب می شود و بیان این است که فرمایشی که امام سلام الله علیه فرموده است اگر دقت بشود، کما اینکه لا تنقض به نسبت به مسئله جواز دخول تأثیر دارد، نسبت به عدم لزوم اعاده اون صلات معتیه مقارنه با نجاست خبثیه نیز تأثیر دارد. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه نسبت به فرمایش صاحب کفایه ایراد دارد، ولی دقت بفرمایید که ما مطلبی را که ایشان ابتداءً به عنوان مقدمه ذکر میکنن، که ما اینکه اون بیان صاحب کفایه هم که در باب طهارت خبثیه دیروز عرض کردیم، طهارت از خبث را شرط علمی میدانستن نه شرط واقعی، ایشان هم یک مقدمه ای دارن. اون مقدمه این است که ما محتملات را نسبت به شرط که طهارت است از خبث و نسبت یا به عنوان مانع، که حالا اینجا بحثه که آیا طهارت از خبث شرط صلات است یا نه، اسم شرط رو نیارین، نجاست خبثیه مانع صلات است، اینا با هم تفاوت دارن ها. اگر شرط باشد شما احراز باید بکنید او را، ولی اگر مانع باشد عدم او لازم نیست احراز بشود، بلکه وجود او اگر مسلم شد برای شما مانع است از تأثیر صلات که عبارت است از صحت صلات است. ایشان می‌فرماید هر یک از طهارت را و نجاست را در باب صلات باید بررسی کنیم، که آیا طهارت شرط است و عدم طهارت می‌شود صلات فاقد و شرط. یعنی اگر طهارت شرط باشد بطلان صلات در صورتی که طهارت نباشد مستند نمی شود به وجود مانع، بطلان صلات مستند می شود به فقدان اون صلات شرط را. خب اگر فاقد و شرط باشد معناش این است که مقتضی و شرط و عدم مانع هر سه اگر جمع شدن اثر بر اون چیزی که باید تأثیر بگذارد بار می شود، ولی اگر مقتضی نبود اثر بار نمی شود، مقتضی بود شرط نبود اثر بار نمی شود، مقتضی بود شرط بود مانع وجود داشت باز تأثیر نیست. از نظر ترتیب تکوینی ما اگر گفتیم طهارت شرط است دیگه اسم نجاست رو نیارید که بید آقا نجاست مانع وجود پیدا کرد یا نه، شرط نبوده. ولی اگر گفتین نه نجاست مانع است طهارت شرطیت ندارد، معلوم شود که مقتضی صلات که امر مولا هست طهارت دیگه نقشی نداره، مانع که عبارت است از نجاست اگر نبود تأثیر تام بار می شود، و اگر نجاست وجود داشت مانع هست از تأثیر، نه اینکه بگیم عدم تمامیت در ناحیه مقتضی موجب عدم ترتب به اصطلاح اثر شده است. پس تفاوت بین این دو مطلب رو بدانید، آیا در صلات طهارت شرط است و بطلان صلات لفقد شرط است، یا اینکه نه مانع وجود دارد و اون نجاست است که بطلان صلات و عدم ترتیب اثر بر صلات یا وجوب اعاده بر صلات لوجود المانع است، نه لعدم المقتضی یا لعدم شر. این دوتا با هم متفاوتن. محتملات مسئله چند تاست؟ یک احتمال این است که طهارت شرط واقعی باشد برای صحت صلات. شرط واقعی یعنی چی؟ یعنی وجود واقعی طهارت معیار و میزان است. هر زمانی که شما پی ببرید که شرط نبوده، ولو حین عمل به عدم شرط علم نداشتید، بعد از عمل فهمیدید، بعد از عمل هم بفهمید فرق نمی کند. نبود شرط واقعی چه قبل از عمل، چه حین عمل، چه بعد العمل، اگر شرط واقعی شرطیت داشته باشد و شی به وجود واقعی شرط باشد، نبود او در صحت عمل دخالت دارد، زنی ضرر میزند. و اگر او نبود عمل صحیح نیست، خواه شما قبل از عمل بدانید شرط نیست، حین العمل بدانید شرط نیست، یا بعد العمل متوجه بشوید که شرط نیست. لذا حالا مثالی هم عرض میکنیم، مثلا طهارت از حدث. خب اگه شخص قبل از صلات بداند که وضو نداره، نماز بدون وضو باطله. حین در اثناء صلات متوجه بشود که محدث بوده و وضو نداشته است، این بازم نمازش باطله. دقت دارین؟ بعد العمل هم بفهمد که صلات او بر بدون طهارت از حدث بوده است، باز هم باطل است. دقت کردی؟ این معنای شرط واقعی است. طهارت واقعیه را شرط واقعی بدانیم، طهارت تعبدیه ظاهریه شرط فعلی باشد. این شرط فعلی در مقابل شرط واقعی است، چون واقع ممکن است به فعلیت برسه، ممکن به فعلیت نرسد، ولی شرط فعلی یعنی وظیفه فعلیه مکلف. طهارت تعبدیه همون طهارت استصحابیه را میگن، یا طهارت از ناحیه قیام خبر عدل باشد که اماره، یعنی طهارت تعبدیه یعنی طهارت مستفاد از امارات، یا طهارت مستند به اصل عملی. طهارت تعبدیه هر دو رو شامل می شود، چه طهارت مستنده به اماره یا طهارت مستنده به اصل عملی. این چنین طهارتی شرط واقعی نیست، این شرط فعلی برای مکلف است، و این شرط ظاهری هم هست، یعنی حسب ظاهر وظیفه فعلیه مکلف اعتناء به این طهارت حاصله از اماره یا طهارت مستفاد از اصل عملی است. مثلا مثال عرض میکنیم، بیانه خبر داد به این که آقا این جامعه‌ای که شما پوشیدی برای صلات پاک است، یا مثلا زلیت بود، طرف شما حالا رفتی میخوای نماز بخونی، یا یک پیراهنی بهت داد میگه آقا با این پیراهن نماز بخونی، یه شلواری بهت داد گفت آقا با این شلوار، و او گفته است پاک است که زلیت هست، خب کلام او اماره است بر طهارت، یعنی واقع ممکن است نجس باشد، ولی همین که او میگوید پاک هست شما اعتنا کن. منزلی یکی رفتید آقا ظرفی رو میذارد به عنوان این که پاکه، شما دیگه نباید بپرسی که آقا این پاک است یا نجس است، پرسیدن نمیخواد. یا طهارت استصحابیه، اینم طهارت تعبدیه، یعنی لولا ادله اعتبار استصحاب به این طهارت هم نباید اعتنایی بکنید. دقت کردین؟ یا طهارت پس طهارت متیقنه سابقه که مشکوکت البقاء هست، این میشه طهارت تعبدیه ظاهریه. یا طهارت مشکوکهی که این طهارت مشکوکه جعل شرطیت برای شده باشد بالفعل، یعنی حسب ظاهر. خب صلات که مشروط هست به طهارت، شرط را شما اعم از این دوتا بدانید، بگیم شرط خصوص، یعنی یکی از این دوتا هم وجود داشت کافی است در وجود شرط. شرط رو یه وقت است که فقط میگین طهارت واقعی است، یک وقت میگید آقا فقط طهارت ظاهری است، یه وقت میگید نه اعم از هر یک از این دوست. اگر ما شرطیت طهارت برای صلات را اهدت طهارتین دانستیم، نه طهارت واقعیه فقط، نه طهارت ظاهریه فقط، اهدت طهارتین، یعنی اعم از این که طهارت واقعیه باشد صلات صحیح است، شرط موجود است، یا طهارت ظاهریه فعلیه باشد این هم با شرط موجود است. شرط رو ما دائره شرط را چرا این بیان دارن؟ حالا اینجا یک نکته من درز بکنم، لسان شارع اگر لسان در باب طهارت لسان ادله‌ای که به اصطلاح دلالت دارد بر اعتبار طهارت ظاهریه، خواه اماره باشد یا اصل عملی باشد، لسان رو لسان حکومت دانستیم، ثمره حکومت توجه دارید، ثمره حکومت توسعه دائره اون دلیل محکوم هست. دلیل محکوم خواه از احکام وضعیه باشد یا از احکام تکلیفیه باشد، اینجا حکمی که در ناحیه دلیل محکوم هست حکم وضعی است. حکم وضعی چی آقا؟ طهارت. این طهارت دائرش توسعه پیدا می کند، یعنی همون گونه که طهارت واقعیه بدون عنایت و بدون تصرف شارع شرطیت دارد، شارع میگه حالا توسعه بده دائره طهارت را، او رو خارج نمی کند از دائره شرطیت، میگه بله اونم شرط هست ولی من اضافه می کنم، یک سعه برای اون به اصطلاح موضوع قرار میدم. شرط توسعه پیدا می کند، کما این که طهارت واقعیه شرط هست، طهارت مستند به اماره هم داخل است، طهارت مستند به استصحاب هم ایران هم طهارت بدان. پس اگر این شد موضوع سعه پیدا می کند از نظر شرطیت. شرط خصوص شرط واقعی نیست، بلکه اعم از شرط واقعی و شرط ظاهری فعلی. پس شرطیت طهارت وسیع می شود، هم اون طهارت به حسب نفس الامر و واقع را شرط باید قرار بدیم و هم طهارت ظاهری. حالا اگر کسی طهارت اولا را نداشت، طهارت ثانیه برای او محرز بود، محقق بود، شرط موجوده. این بیان ادق است از فرمایش مرحوم صاحب کفایه. این نتیجه به تعبیری که من درز میکنم در عبارت نیاوردن، ولی همین مراده. این که مرحوم شیخ میفرمایند اهدت طهارت این میدانیم، یعنی لسان تعبد به اماره و اصل لسان حکومت باشد و نتیجه این حکومت توسعه در دائره شرطیت باشد، که از شرط و اعمون مما هو موجود فی الواقع و فی نفس الامر و ما هو موجود فی ظرف العمل، تعبدن به دلیل اعتبار اماره یا اصل. پس بنا ان علی هذا، اگر کسی نماز را خواند، ای خیلی فرق دارد با اون بیان قبل، اگر کسی نماز را خواند ثم انکشف به این که طهارت از خبث نداشته، این صلات آیا فاقدت و شرط است؟ به تعبیر صاحب کفای فاقدت و شرطه، شرط نیست، ولی ما باید متعبد بشویم به صحت صلات. ولی به لسان مرحوم عاشق واجدت و شرط است، چون شرط چی بوده؟ شرط این بوده است که یکی از این دو تا طهارت رو داشته باشد. درست است الان انکشف به این که طهارت واقعیه رو نداشته، ولی طهارت مستنده به استصحاب رو که داشته است، که طهارت ظاهریه است، پس شرط موجوده، چون شرط خصوص طهارت واقعیه نبود اون یا طهارت ظاهریه. اگه دو تایش نبودن فاقدت و شرط است، یکی بود واجدت و شرط است. بله آقا این طهارت واقعیه را ندارد، پس قسم اول و مصداق اول از شرط نیست. اما قسم دوم که طهارت ظاهریه تعبدیه باشد، این را فاقد است این صلات، خیر این صلات واجد طهارت تعبدیه است، پس اگر واجد طهارت تعبدیه واجدت و شرط است، نه صلات فاقدت و شرط. اگر صلات واجدت و شرط باشد باید صحیح باشد یا باطل؟ صحیح دیگه، چون واجدت و شرط، نه اینکه فاقدت و شرط. شرط موجود بود وجهی ندارد که ما بگیم باطله. خب این بیانی است که صاحب در حقیقت تقریب فرمایش صاحب کفایی به این بیان که ادق از بیان خود صاحب کفایی است. این همون مطلب رو میخواد برساند ولی به بیانی ادق و برهانی، چون نتیجه فرمایش صاحب کفایی رو که دیروز عرض کردیم این بود که ما متعبد به صحت صلات میشویم، نه اینکه بگیم این صلات واجدت و شرط است. ولی اگر صلات واجدت و شرط شد به تقریبی که عرض کردیم، این صلات واقعا صحیح است، نه اینکه در صحت. بله ما تعبد در شرط داریم که سعه دادیم در مصداق شرط، اما دیگه در صحت صلات تعبدی نیست. این صلاتون واجدتون لشرط که عبارت است از طهارت. چرا؟ چون طهارت شرطیتش منحصر در شرط واقعی نبود، اعم از شرط واقعی، از وجود واقعی و وجود تعبدی و وجود تنزیلی. اگر دائره وجود شرط را اعم از واقعی نفس الامری و ظاهری تعبدی دانستیم، این صلات واجدتون لشرط، نه اینکه فاقدتون لشرط. در ناحیه صحت صلات تعبدی نیست، تعبد در منشأش است، در دائره شرط است. این ماحصل بیانی می شود که راجب فرمایش صاحب کفایه، ولی به بیان آخری است، ادق از اونی که خود صاحب کفایه بیان فرموده. حالا این درسته یا نه؟ در این بیان دو تا اشکال مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه دارن. اشکال اول این است که اگر کسی که این در عبارت صاحب کفایه هم بود، اگر کسی غافلاً عن شرطیت طهاره وارد در صلات شد، غافل مثل غالب مردم اینجوری هست که آقا اصلا غفلت دارد، لذا کی که اول صلات بیاد تمام بدن رو وارسی کنه که آیا نجاست خبثیه هست یا نه، لباسا رو نگاه کنه نجاست خبثیه هست یا نه، کسی این کار رو نمی کند. غالبا اینه غافلا عن نجاست الخبثیه وارد در صلات شد، نماز رو خواند، بعد از نماز متوجه شد که مقداری خون در لباس او بوده است، بیش از مقدار به اصطلاح معفوان عن، یا مقداری منی بود مثلا، دقت دارین که دیگه اون عفی ازش نیست. حالا این صلاتش فرمودن صحیحه، این نمازی که خوانده شده صحیحه، با اینکه الان این نش طهارت واقعیه دارد از خبث، نه طهارت تعبدیه، چون طهارت تعبدیه فرع التفات است. اگر ملتفت است اماره قائم شده است بر طهارت از خبث، اگر ملتفت است یقین به طهارت داشته است، حالا استصحاب میکند بقای او را در ظرف شک. اینا هر دوش در ظرف التفات است. در ظرف غفلت اگر نماز را خواند، طهارت واقعی واضح است که ندارد دیگه، این که دیگه واضح. طهارت ظاهری تعبدی هم که در ظرف التفات است، این آقا الان ندارد، پس این آقا فاقد طهارت است به کل تا شقه، هم طهارت واقعیه و هم طهارت ظاهریه. پس باید این صلات چون صلات فاقدت و طهاره هست، پس نتیجتا این آقا نمازش باطل است، چون فاقدت و شرط است. شرط این صلاتی است که شرط صحت را ندارد، با اینکه محکوم است به صحت. این صلات باید باطل باشد علل قاعده طبق این بیان صاحب کفایه. چرا؟ برای خاطر این که نه شرط واقعی وجود دارد و نه شرط که خب نجاست میبینه و نه شرط ظاهری فعلی و تعبدی، چون تعبد در ظرف التفات است. این آقا ملتفت نبود اون موقع که مستند کند ورود در صلات خودش را به اماره بر طهارت یا به استصحاب طهارت. پس اینم که نیست، پس نتیجتا طهارت ظاهری فعلیه هم ندارد. این آقا فاقدت و طهاره است، نتیجتا صلات بدون شرط چه وجهی دارد در صحتش با اینکه محکوم است به صحت؟ این نقضی است بر صاحب کفایه. اشکال دوم، طهارت ظاهریه تعبدیه همیشه که نباید مستند بشود به اماره، همیشه که نباید مستند بشود به استصحاب. راه ثالثی هم وجود دارد و اون قاعده طهارت است. قاعده طهارت هم نتیجه اینه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزیر. اگر کسی استنادن در ظرف التفات، اشکال نقضی دوم هست، در ظرف التفات به قاعده طهارت استناد کرد و وارد در صلات شد که کل شیء طاهر، مفاد کل شیء طاهر چیه در حقیقت؟ جعل طهارت است. شاعر میفرماید هر شیء برای شما طاهر است حتی تعلم انه غزیر. قبل العلم به قذارت این طاهرون ولو کان فی الواقع متنجسا. قبل العلم، پس بنابراین لحاظا این طهارت جعلیه ظاهریه تعبدیه از ناحیه شارع ایزن مصداق للطهاره. چرا؟ چون جعل از ناحیه شارع هر جا آمد یا جعل حکم تکلیفی است یا جعل احکام وضعیه است، از جمله شرطیت که از احکام وضعیه است. حالا تعبد به قاعده طهارت در واقع تعبد به شرطیت طهارت است، یعنی طهارت تعبدیه برای ما حاصل می شود استنادن به قاعده طهارت. اما تعبد به دلیل اماره یا تعبد به دلیل استصحاب متفاوت است با تعبد به قاعده طهارت. چون تعبد به اماره، چون تفاوتی، چون اماره احراز واقع می کند برخلاف اصل، که حالا ولو این که در استصحاب احتمال این که از اصول محرزه باشد در مقابل تعبدیه محضه این حرف گفته شده است، اما به هر حال استصحاب جزء تعبدیات است. مفاد دلیل اماره تعبد است به وجود شرط، لذا آثار وجود را باید بار کنه. اگر اماره قائم شد مثل این است که شما حقیقتا علم به طهارت داشته باشید، این نقش را دارد، لذا شما همون گونه که متعبد به وجود شرط شدید آثار شرط را وجدانن بار می کنید. حالا اگر تعبد نباشد، اگر احراز وجود شرط بکنید واقعا آثار وجود را بار می کنید. اگر اماره قائم شد بر اون شرط، مثل اونجاییست که شما وجدانن احراز کنید وجود شرط را، آثار را بار می کنید، از قبیل جواز دخول در صلات یا اینکه به اصطلاح بعد از آنی که منکشف شد نجاست دیگه تعبد تمام می شود دائرش، بعد از او دیگه باید به طهارت تحصیلی جدید وارد در صلات بشوین، اون طهارت سابقه دیگه از بین رفت، عمرش تمام شد. استصحاب دلیلش تعبد به بقای شرط موجود است، شرطی که قبلا وجدانن بود شما بقاءن متعبد میشید به بقا، تعبد به نسبه علل بقا هست. بقای چی؟ بقای همونی که قبلا بود، پس تفاوت دارد با اماره در این جهت. لذا تعبد به بقای آثار باید بشوید، نه ترتیب آثار فعلت. فرق است بین تعبد به بقای آثار، آثاری که قبلا بود، یا ترتیب آثار فعلا. در اماره سعه دارد، وقتی شما متعبد یعنی به دلیل اماره اماره را قبول کردید که باید با این مفاد اماره معامله کنید مثل معامله در صور احرازیه وجدانیه. پس در نتیجه شما متعبد دیگه تعبد نمیشید، میگید آقا موضوع موجود است اگر موضوع موجود است، من بنابراین آثار وجود را باید برش بار کنم. در دایره استصحاب یک مقداری مزیق هست نسبت به اماره. آثاری که برای موجود سابق بود را متعبد به بقای اون آثار می شوید، ولی آثار اثر جدیدی نمی تانید بیارید، فقط در ظرف بقا. کما اینکه نسبت به خود شی بقاءً متعبدید، نسبت به آثار او هم بقاءً متعبدید. خب در اینجا چون بین این مفاد قاعده طهارت با اماره و استصحاب تفاوت هست، از نظر آثار در صحت و بطلان هم تفاوت هست. تقریر این انشاءالله فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله.